أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درباره شرایط طواف، آیا هر شرطی که در نماز هست در طواف هم هست یا نه؟ ظاهر شرایط و همچنین تذکره اندامه و امثال اینها، اینها از شرایط نماز رو سه شرط در طواف آورده. بلکه دو شرط، یه شرط اختصاصی هم آورده. گفتن که باید بدن لباس پاک باشه، باید هم با طهارت باشه، یا وضو یا غسل. یکی هم گفتن باید که در نماز نیست، در طواف مختون باشه و اگر او را ختنه نکرده باشند نمیتواند طواف بکنه. اما شرط دیگری مرحوم محقق در شرایع نهی بردند و مرحوم صاحب جواهر میخوان استفاده بکنن که پیش محقق دیگه شرطی درباره طواف نیست. بنابراین بحث دیروز این که اگر عورتین او پیدا باشه، حالا او الان که نیست یا کم پیدا میشه، اما راجع به زن بدن او پیدا باشه، با سینه باز طواف بکنه، خب این کارش حرامه. سینه رو نامحرم میبینه، حرامه. موهای سرش رو نامحرم میبینه، حرامه. گناهش بزرگه، گناه به اندازه بزرگه که پیغمبر اکرم گریه میکردن و برای حضرت زهرا میگفتن که دیدم این زنها به مو آویزان بودن در جهنم. خب گناهش بزرگه. اما آیا طواف این باطله یا نه؟ مرحوم صاحب جواهر میخوان نسبت بدن به مرحوم محقق که ایشون میگن طواف این باطل نیست، برای اینکه در شرایط طواف ستر عورتین یا ستر بدن برای زن نیامده. پس فتوای مرحوم محقق اینه که اگر با لباس بدن نما یا مثلا با دست ها باز، صورت باز طواف بکنه، طوافش درسته. بعدم تمسک کردن به قاعده از صلاتون، از طواف و بیت صلاتون، عموم منزلت. گفتن که از روایت میفهمیم هر شرطی که نماز داره توافم داره و تمسک کردن به اون روایتی که پیغمبر اکرم از طرف خدا امر به امیرالمومنین کردند که مانع بشن مردم برهنه طواف بکنن. ولی هر دو دلیل هم پیش صاحب جواهر ناتمامه، اما نتونستندم جس پیدا بکنن که شرط نیست. و علا کل حال مسئله اختلافیه، الانم در مناسک مسئله اختلافیه، این که آیا سطر بدن همینجور که در نماز واجبه در طوافم واجبه یا نه، دلیلی برای اون نداریم، ولا این که حالا نامحرم ببینه این حرامه، اما نماز باطل باشد، طواف باطل باشد، مثلی که اگر با اون بدن نم با اون سینه باز بخواد نماز بخونه نمازش باطله، در طواف طوافش باطل نیست. آقا تأیید میکنن حرفی مرا، میگن تقریر میکنن. بنابراین نهی در عبادت هم نیست، اجتماع امر و نهی هم نیست، نه از باب اجتماع امر و نهیه، نه از باب نهی در عبادته، بلکه یه گناه منظم با توافه، مثل این که یک کسی داره نماز میخونه نامحرم میاد رد بشه، نگاه شهوت‌آمیز به نامحرم میکنه، خب نمازش باطل نی، اما تو نماز گناه کرده. اینجا هم همینطوره، بگیم که طواف این صحیحه اما گناه کرده، حتی یه قدری بریم بالاتر بگیم ستر عورتین هم برای مرد همینه. اگر یه آدم خلی باشد فعلا، یا اون زمان ها که اغلاشون بدون یعنی بدون ستر عورتین طواف میکردند، حالا اگر یه خلی هم حالا پیدا بشه در میان مردم ستر عورتین نکنیم، بگیم که طوافش درسته اما گناه کرده. بنابراین ما بگیم از شرایط طواف ستر عورتین یا از شرایط طواف سطر بدنه، دلیل نیست الا اون روایتی که دیروز خوندیم، که گفتیم اون روایت هم دلالت نداره، دلالتش هم این اندازه است که خدا به پیغمبر فرموده است، پیغمبر و امیرالمؤمنین این خرافتی که تو طواف بوده این خرافت رو بردار، جدا ممانعت بکن، اینها عریانن نیان طواف بکنن. و دیگه در صدد این نیست که حالا اگر کسی مثلا یه زن لاابالی طواف کرد و سینش باز بود این طوافش باطله، اون روایت در صدد نیست. روایت عموم منزلتم از صلات و بالبیت توافون بعید است انسان همچین عموم منزلتی بتونه درست بکنه و بگید که هر شرطی نماز داره توافم داره الا مخرجه دلیل. اصلا اقتضا میکند عدم فساد را، یعنی نمیدونیم آیا اگر موهای سر خانم باز باشه، سینش باز باشه، دستا از مچ به بالا باز باشه و این طواف بکنه آیا طوافش باطله یا نه؟ خب اصلا اقتضا میکنه عدم بطلان را. بله خب معلوم است کسی که آدم باشد حاجی باشه دیگه حسابی خانومش رو میگیرد و آقاشم تواضع خاصی و طواف میکنه. اما خب علی کل حال این کسانی که محرمند دارن طواف میکنن خیلی اوقات بدنشون پیداست اما سطر عورتینشون خوب دیگه کم پیدا میشه پیدا باشه. اما در میان خانم ها همیشه مخصوصا در وضع فعلی هست، زیاد من دیدم هم که خانم طواف بکنه هم موش بازه هم صورتش بازه هم دستا از مش به بالا پیداست و دلیل مخواد بگیم این طواف باطله. مهمتر از این شرطی است که دیگه اصلا متعرضش نشدن راجع به اباحه. این مهمتر از این بحثم هست که مرحوم صاحب جواهر متعرض شده. آیا اگر حوله ها از پول خمس نداده باشه یا از پول حرام باشه یا لباس خانم از حرام باشه آیا مثلا لباس رو دزدی کرده یا فحشا کرده و حالا این لباس رو پوشیده آیا این طوافش باطله یا نه؟ دیگه حرفا همینه که در باب این گفتیم، هرچه اینجا گفتیم در اون اباحه هم همین را میگیم که آیا این طواف باطله؟ دلیل نداریم دیگه، دلیلش همون بگیم که الطواف فی البیت صلاتون، در نماز اباحه میخواد، اباحه لباس میخواد و اگر اباحه لباس نباشه نمازش باطله و در طواف هم اگر لباس ها غصبی باشه لباس ها مال خودش نباشه که معمولا هم الان در مناسک ها هست یشترت و اباحه احرام این محرم یا لباس این مطیف. اما حرفاش دیگه همینه، اگر دلیل حسابی بخوایم نداریم، اگر احتیاط بخوایم بکنیم خیلی خوبه و اما اگر بخوایم فتوا بدیم به این که نماز صحیحه باید بگیم اون روایت از صلات و بالبیت توافون دلالت نداره و نمیدونیم آیا این تواف با این لباس غصبی باطله یا باطل نیم، باید بگیم اصالات عدم الفساد و اصالات عدم مانع و امثال اینا تواف صحیح هست. این کمتر بحث داره تا اون بحثی که راجع به سطر عورت کردیم. بله یه حرفی هست در باب احرام، اگر یادتون باشه همین حرف بود که در وقت احرام آیا این لباس‌های احرام باید قصبی نباشد؟ اگه قصبی باشد نمیتونه محرم بشه؟ لبیک اللهم لبیکش باطله، باید لباس‌هاش مباح باشه. اونجا یه شهرت ایاتون باشد، یه شهرت به سزا، بلکه یه اجماعی بود این که باید در احرام لباس مباح باشن، اما همونجا هم دلیل برش نداشتیم، قاعده کلی درست کرده بودن و این که طواف عبادت سو مثل نماز سو، همینطور که در نماز باید بدن پاک باشه و لباس و مباح باشه، در حال احرام باید چنین باشه. مثلا یک کسی بگه در باب احرام اجماع هست، پس بنابراین در باب طواف هم این اجماع هست، اینا مشکل است انصافا گفتنی. و بله، یه مسئله دیگه هم اگر یادتون باشه در باب احرام داشتیم که اصلا نماز خوندن در لباس قصبی، این آیا نماز باطله یا نه؟ خب دلیل نداریم دیگه، اینها از راه اجتماع امر و نهی اومدن جلو. و به قول استاد بزرگوار ما آی برجردی، مبعد مقرب نمیتونه باشه، و این الان مبعد مقرب نمیتونه باشه، پس نمازش باطله. و الا در اونجا هم دلیلی که مشبر کن باشه، دلیلی که روایت باشه، روایت دلالت داشته باشه. روایتی در مسئله در باب احرام نداریم، در باب طواف نداریم، در باب نماز نداریم، اما خب معلومه که از جاهایی که حتما باید احتیاط بکنیم، حتما تو رساله ها باید بنویسیم راجع به نماز، مخصوصا راجع به نماز که باید لباس نمازگزار مباح باشه، خانه نمازگزار و مکان نمازگزار مباح باشه، این احتیاط دیگه از اون احتیاطایی است که باید بکنه. بخوایم احتیاط نکنیم و بگیم جایزه، مردم جری میشن، فتوای ما موجب جری شدن مردمه و این دیگه سزاوار نیست. اما اگه بخوایم بحث طلبگی بکنیم، راجع به نماز و راجع به هر عبادتی من جمله طواف، دلیلی بر این که لباس باید مباح باشد، مکان باید مباح باشد، دلیلی نداریم جز همون باب اجتماع امر و نهی. اگر کسی در باب اجتماع امر و نهی ممتنعی بشه، بگه مبعده مقرب نمیتونه باشه، حرفی. و اما اگر کسی مجوزی باشه میتوانه بگه کتک میخوره، گناه تصرف در مال مردمه، اما نمازش درسته. از این جهت که نماز مردم رو درست بکنیم خوبه، چون که مردم را اوبالیه در حق و ناسن انصافن، خیلی را اوبالیه. و از این جهت خوبه، اما از اون جهت هم این که این احتیاطی که الان در رساله ها، مخصوصا در رساله ها الان در باب نماز، مقدمات نمازو که ذکر میکنن، دوش به دوش این که باید پاک باشه، باید مباح باشه. و همه رساله ها داره، ظاهرا رساله نداریم که بگید مباح نباشه. و این رو همون احتیاطه، حتی اون مجوزی ها که در باب اجتماع امر و نهی مجوزی هستن، تو رساله هاشون راجع به نماز اینجا مسئله رو متعرض نمیشن، اما تو باب نماز مسئله رو متعرض میشن و همشون میگن که احتیاط هم خیلی کمه که احتیاط بکنن، فتوا هم میدن، میگن باید لباس نمازگزار، مکان نمازگزار باید مباح باشه. حتی مثلا مرحوم سید در عروه میفرماید اگر آب مال خودشه، مکان مال خودشه و اونجا که آب میریزه مال خودشه، اما این آب جریان پیدا میکنه در ملک مردم، ایشون فرمود که این وضو باطله، که در اون بند و ویلا، در اون مقدمات خیلی غریبه، بازم میگن که یشترتو، در این که در باب وضو، در باب غسل، در باب نماز دیگه خواه ناخواه بیایم اینجا، در باب طواف، در باب احرام، همه همه مثل این که میشه گفت همه بزرگان، همه فقها فرمودن که باید در باب عبادت، حالا من جمله مسئله ما در باب طواف، این که باید لباس، در باب نماز لباس، مکان، در باب وضو آب، مصب آب، همه همه باید مباح باشه، اگه مباح نباشد این وضو باطله، نماز باطله، طواف باطله، احرام باطله. فتوای خوبیه اما از باب احتیاط. اگه بخوایم بحث طلبگی بکنیم، نه، مگر کسی در باب اجتماع امر و نهی امتناعی بشه. روایت نده بیالا روایتش بیه لزا در باب قصر روایت نداریم و خدا درجاتش عالی عالی تر. استاد بزرگوار ما آقای داماد رضوان الله تعالی علیه، ایشون نقل میکردن از شهر ابن شهر آشوب که ایشون مسئله رو مفروغانن گرفته، این که نماز درسته لذا روش فتوا داده و معلوم میشه اجماع تو مسئله هست، و اما روایتی تو مسئله باشه، روایت در مسئله نداریم. خلاصه ی حرف تا اینجا. اما این حرفای طلبگی موجب نشد مثلا یه آقا حالا امرو برد منبر رو بگید که لباس نمازگزار اگر قصبی باشد نمازش دور نی، نه، این بحثای طلبگی غیر از اون است که بیاد تو رساله و بیاد تو مسئله گفتن و امثال اینا. خب مقدمات تمام شد، لذا سه تا مقدمه مرحوم محقق فرمودن، ما بقیه مقدمات هم شما ملحق بکنید، گردن مرحوم محقق بذارید، گذاشتنش مشکله، و بگید که الطواف فی البیت صلاتون، هر چه در باب نمازه در باب طواف هم هست، الا ما اخرجه الدلیل. حالا میخوان وارد طواف بشن، این طوافی که ما شیعه ها، یعنی ما آخوند، تقصیر ما آخوندام هست، ما شیعه ها مشکلش کردیم خیلی. خب اول چیزی که در باب طواف نیته، خب معلومه هر کسی که وارد مطاف شد نیت داره، الا اینکه برش گردونید این طواف رو به اون ریا و امثال اینها که اون هم کمه دیگه. بنابراین اول شرطش نیته، خیلی خوب، شرط دوم البدع من الحجر الى الحجر الى الحجر الاسود من الحجر الاسود الى الحجر الاسود. بعدم طواف هفت دور دور خانه خدا که اونو بعد صحبت میکنیم. اما مسئله پیششون خیلی آسونه، خیلی، اما ما وقتی میرسیم این من البدع الى ختمه یه مسئله عجیبی شده برای این مقلدین، برای این مردم، چنانچه طواف هم یه مسئله مشکلی شده. یکی دستش اون طرف میکنه، یکی در وسط طواف خودش اون طرف میزنه، یکی نمیدونم سب میکنه تا دیگران برن و یه اوضاعی درست میکنن بعضیا، در حالی که این من البدعه الى الختمه و همچنین خود طواف یه امر عرفی است و این عامه، این مسئله شون هرچه عقایدشون خسیفه، هرچه عقایدشون بده بده، اما من جمله این مسئله شون خیلی آسونه، خیلی صاف، من الحجر الاسود الى الحجر الاسود عرفی. اما با دقت حالا این محاذی حجر الاسود ای دیگه لازم نیست، همین تقابل عرفی، تقابل عرفی رسیدن به حجر یا رد شدن از حجر یا رسیدن به حجر عرفن. حالا بنا با دقت عقلی هنوز نرسیده باشه یا گذشته باشه تا مثلا شوت رو شروع بکنه با دقت عقلی، اما عرفن شد بکنه من البدع الى الختمه، من الحجر الاسود الى الحجر الاسود. راجع به دور زدن هم همینه، اون که آمدارند و خیلی خوبه سا، اگر ما مردم رها بکنیم مردم هم خوب بهش بگن هفت دور دور خانه خدا بگن، خب هفت دور دور خانه خدا میگرده عرفن. حالا ولا یه جا برسد که نمیدونم از خانه یه مقدار کس شده باشه، اینا رو دیگه اهمیت نمیدهد عرف. عرف میگه که هفت دور دور خانه خدا گردید. حالا ولا بعض اوقات با دقت عقلی مثلا طرف راست یا طرف چپش نشد در مقابل خانه خدا، اما این دقت عقلی مسلم لازم نیست و اون چه لازمه اینه من الحجر الاسود الى الحجر الاسود باید ابتدا و اختتامش باشه و دور زدنش هم باید دور زدن عرفی باشه، همینطور که الان مردم هم مسئله برد نباشن، ماها حال وسواسیگری بهشون نداده باشیم، بهشون بگن که هفت دور دور خانه خدا بگرد بدون درد سر، هفت مرتبه دور خانه خدا میگرده، بیا حالا یه دقت های عقلی بکنه شونش کج شد یا نه بدنش از خانه خدا دور شد یا نه، آیا این هفت دور را چه کار بکنه که همه بدن محاذی باشد با خانه خدا، این را بدون فکر هفت دور دور خانه خدا من الحجر الاسود الى الحجر الاسود میگه یه طواف و باید مخصوصا روحانی کاروان ها باید این مسئله رو خیلی مواظبت کنن، نیذارند مردم مسخره بکنن. خب خیلی ها مسخره کم میکنن، آمد دیدم من مسخره میکنن بعضی ها، یه جورای اون من البدع الختمش، یه جورای این که حتما از حجر الاسود محاضی 100% دقت عقلی شروع کنه، با دقت عقلی تمام بکنه. حالا یه مسئله دیگه هم هست، این مسئله روش فکر بکنید ببینید این حرف من چجوره، که اصلا این حالا با دقت عقلی هم بگیم، با دقت عقلی اما نرسیده به حجر الاسود این نیت بکنه، نیت میکنه میگه هر وقت رسیدم به اول حجر الاسود مقابل تقابل 100% تقابل دقی عقلی اونجا اولش باشه، و هر وقت که رسیدم به حجر الاسود با دقت عقلی نفس الامر بالواقع بلا من ندونم آخرش باشه. نیت اینجوری بکنی ظاهرا درست میشه دیگه، یعنی نرسیده نیت میکنه هم برای بدعش هم برای ختمش، و راستی با دقت عقلی اما اگر حسابش بکنیم این 7 دور ابتدا از حجر الاسود شده، ختمم از حجر الاسود شده. این ظاهرا درسته. این قضیه مقدمه علمی هم که به از یا گفتن که ایشون گفتن مقدمه علمی ما اصلا هیچ جا نداریم، ممکن نیست مقدمه علمی وجود خارجی پیدا کنه. من نمیدونم چیه تو رساله ها اومده اصلا مقدمه علمی هم چه. از واجب است یه مقدار بالاتر از آرنج شست تا یقین کنه آرنج شسته، این میگن مقدمه علمی واجبه. خب میگیم که این آرنج شسته یا نه، اگر ندونه شسته که حتما باید بشوره، اگر بدونه شسته که خوب شسته، دیگه بالاترش واجب باشه یعنی چه؟ این مقدمه علمی یعنی چه؟ حالا این مقدمه علمیه که ایشون گفتن اصلا راجع به همه چی. ما تو رساله ها خیلی این مقدمه علمی را داریم که من باب المقدمه العلمیه صورت یه قدی بیشتر بشون، من باب المقدمه العلمیه دست راست و دست چپ های قدی بیشتر بشون، من باب المقدمه العلمیه از سر و مثل روی پاها رو یه قدی بیشتر بکش، و مقدمه علمیه رو معنا میکنن برای اینکه یقین کنیم. خب آقا اگه یقین نکنه که مقدمه العلمیه، یعنی اگر یقین بکنه که باز مقدمات العلمی، یعنی و این مقدمات العلمی یه هیچ جا نمیتونه وجود خارجی پیدا بکنه. حالا من جمله در بحث ما، در بحث ما من البدع الی، توجه کنی توجه کنی، در بحث ما من البدع الی الختمه میخوایم مسلم. یه دفعه میگید ابتدای عرفی میخوام، بلا محاضی هم نباشد عرفاً محاضی باشد کفایت میکنه مسئله تمام شد، همطور که عامه الان همین رو میاند و ماها هم تو رساله همین رو میگیم. اما حالا من باب المقدمه العلمیه یه مقدار کمتر یه مقدار بیشتر میگیم، این یه مقدار کمتر یه مقدار بیشتر، یعنی من البدعه الی الختمه رو هر دو رو زدیم، هم من البدعه‌شو گفتیم یه قدری عقبتر، من الختمش هم گفتیم یه قدری بیشتر، اون یه قدری بیشتر جزء طواف نیم، اون یه قدری کمتر اونم جزء طواف نیم. مقدمات علمیه اصلا وجود خارجی نمیتونه پیدا بکنه هیچ جا، و یه چیزیست نمیدونم اصل معناش چیست که اینقدر تو رساله ها اومده سو و من جمله همین جا من البدعه الالختمه رو گفتن یه قدری هنون نرسیده به حضرالاسود، اون طرفش هم یه قدری از حضرالاسود رد شده من البدعه الالختمه با مقدمه علمیه. میگه من البدعه الالختمه خوبه همونطور که در روایت هم داریم، و اما من البدع الى الختمه مع المقدمه العلميه، این مع المقدمه العلميه دیگه تو هیچ روایتی نمیشدن باشه. بنابراین اینم نمیشه درست که، اما این عرض من مباب العلم اجمالی میشه، علم ارتکازی هنون نرسیده ها. میگه که هر وقت رسیدم به حجر الاسود ابتدای طواف من باشم، وقتم که میرسه به نرسیده به حجر الاسود، میگه هر وقت رسیدم به حجر الاسود اونجا ختم شوت من باشم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.